بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 375 سطر 11 و اشار الشیخ الى هذا القسم به قوله و این لم یکن شرطن و الى الخلف اللازم من جهت مقارنه کل قسم به قوله فصورت المقوله. بعضی گفته بودن که صورت عقلیه رو میتوانی به اجزای متشابهه تقسیم کنی. ما در این فصل میخواستیم قول اونها رو رد کنیم. گفتیم که دو حالت برای این صورت معقوله تصور میشه. حالت اول این بود که اگر این صورت معقوله تقسیم شود، تعقل هر قسمش متوقف است بر انضمام قسم دیگر. و حالت دوم این بود که اگر این صورت معقوله تقسیم شود، تعقل هر قسمش مستقل از قسم دیگر ممکن است. ما حالت اول رو بیان کردیم و با سه دلیل رد کردیم و معلوم شد که اون حالت اول باطله و قابل قبول نیست. حالت دوم رو هم بیان کردیم و اون رو هم مبتلا به اشکال دیدیم و باطل کردیم. حالا میخواییم در عبارت مصنف وجه بطلان حالت دوم رو ذکر بکنیم. اون ابطالی که ما بیان کردیم این بود که هم صورت معقوله رو میتوان تعقل کرد در این حالت دوم یا به تعبیر خاطر در این قسم دوم، هم صورت معقوله رو میشه تعقل کرد جدا، هم هر یک از اجزای او را میشود تعقل کرد جدا. ولی مشکلی که پیش میاد اینه که صورت معقوله معروض قسمت میشه و همچنین معروض مقدار میشه، یعنی دارای دو تا عارض قریب که یکی قسمت هست یکی مقدار است میشه. و صورت معقوله رو گفتیم نباید دارای عارض قریب بشه، بلکه صورت معقوله باید از تمام قواشی و تمام عوارض قریبه برهنه باشه. پس اگر ما این حالت و قسم دوم رو قبول بکنیم، باید ملتزم بشیم که صورت معقوله میتواند قواشی و لواحق قریبه داشته باشد، در حالی که ما قبلا گفتیم صورت معقوله نمیتواند قواشی و لواحق داشته باشه. از اینجا نتیجه میگیریم که در حالت دوم هم محذوری پیش میاد و این محذور باعث بطلان حالت دومه. اینا رو تا دیروز گفته بودیم. توجه کردید که ما در این اشکالی که بر حالت دوم کردیم سه تا مطلب داشتیم. یکی تبیین حالت دوم بود که حالت دوم کیست، و یکی اشکال عروض عارض قریب یعنی قسمت، و دیگری اشکال عروض عارض قریب یعنی مقدار. این سه تا مطلب رو داشتیم. حالا عبارت ابن سینا رو هم تقدیم میکنیم. عبارت اول رو ناظر میگیریم به همین حالت دوم و قسم دوم که داره به قسم دوم اشاره میکنه. این قسمت اول عبارت. قسمت دوم عبارت اشاره میکنه به محذور اول که عروض قسمت است. عبارت سوم اشاره میکنه به محذور دوم که عروض مقداره. از سه تا عبارت، یعنی عبارت ابن سینا رو به سه قسمت تقسیم میکنیم. یک قسمت اولیش اشاره میکنه به اصل فرض را که فرض کردیم حالت دوم را. قسمت دوم عبارت ابن سینا اشاره میکنه به محذور اول این فرض که عروض قسمت است. و عبارت سوم و قسمت سوم عبارت ابن سینا اشاره میکنه به محذور دوم این فرض که عروض مقداره. و تقریبا مطلب جدیدی ما نداریم. همون مطلب قبل داره در عبارت مصنف هم میاد، چون اصل مطلب رو خواجه توضیح داد، توضیح قبل المتن، متن دیگه روشن شده. البته ممکنه نکته هایی در متن باشه که اونو توضیح بدیم، ولی اصل مطلب همونیست که خواجه گفته. این عبارت رو من دیروز معنا کردم و اشکال شما برطرف شد. اتفاقا بعد از کلاس هم بعد این عبارت رو از من پرسیدم. من المقدار کم و قارنت ما یک بالا قسمه من المقدار ثانیه. این عبارت خاجه بود. این عبارت خاجه رو من اینطور معنا کردم که من المقدار رو بیان ما گرفتم. گفتم که این صورت عقلیه مقارن شده با مقداری که قسمت رو قبول میکند. پس صورت عقلیه مقدار نشده، مقارن با مقدار شده، یعنی ظلم مقدار شده. و گفتیم که اونی که میتونه قسمت رو قبول کند خود مقدار است یا ظلم مقدار. صورت عقلیه مقدار نیست ولی مقارن با مقدار شده، و وقتی مقارن با مقدار بشه میشه ظلم مقدار و قهرن قسمت میشه. چه مقدار باشه چه ظلم مقدار باشه قسمت میشه. شما همینه در این سوال میکنید؟ پس من المقدار و بیان برای ما بگیرید ولی کلمه مقارنت رو غافل نشید. صورت عقلیه مقارن شده با مقدار، پس خودش مقدار نیست. مقارن مقدار یعنی ظلم مقدار. وقتی ظلم مقداره به تبع مقدار قسمت میشه. خود مقدار به ذات قسمت میشه، ظلم مقدار به تبع مقداری که دارد قسمت میشه. صورت عقلیه خودش مقدار نیست ولی مقارن با مقدار شده، هر ظلم مقدار شده. وقتی ظلم مقدار میشه قسمت میشه، بنابراین هم قسمت برش عارض میشه هم مقدار برش عارض میشه. دو تا محضور داریم، یکی عروض مقدار که عارض قریبه، یکی عروض قسمت که اونم عارض قریبه. آخه این دو تا محضور رو ما در عبارت خواجه خوندیم، در عبارت ابن سینا میخوام منفک کنیم و جدا جدا بخونیم. سطر 375 این سطر 11 اشار شیخ و اله هازل قسم، یعنی این قسم دوم، به این قسم دوم و به این حالت دوم اشاره کرده ابن سینا. به قولش گفت و این لم یکن شرطن، یعنی و اگر انزمام جزء دیگر شرط معقولیت احد الاجزا نباشد. قسم اول این بود که شرط معقولیت احد الاجزا انزمام جزء دیگر است. قسم دوم این است که انزمام جزء دیگر شرط نیست. ما اون جزء رو میتونیم تعقل کنیم حتی اگر جزء دیگر زمینه نشود. جزء دیگر هم میتونیم تعقل کنیم حتی اگر جزء اول زمینه نشود. کل رو هم میتونیم تعقل کنیم. سه تا تعقل مجزا میتونیم داشته باشیم. این فرض این قسم دوم بود. حالا به قسم دوم اشاره کرده با قولش که گفته و این لم یکن شرط هم. یعنی و اگر انزمام جزء دیگر شرط تعقل اون جزء کل جزء نباشد. و در نتیجه ما بتوانیم هم کل رو تعقل کنیم، هم این جزء رو تعقل کنیم، هم اون جزء رو تعقل کنیم. اگر اینطور باشه مشکلی که پیش میاد این است، فصورت المعقوله این در قسمت آخر، این محضوره، مشکلی که داره ذکرش میکنه، تالی باطلی که داره ذکرش میکنه. لذا خواجه میگه و الی الخلف، یعنی اشاره کرد به خلفی که لازم میآید. خلفی که لازم میآید یعنی تالی فاسد. به تالی فاسدی که لازم میاد اشاره کرد. تالی فاسد دو تا بود، یکی عروض قسمت، یکی عروض مقدار. این کدوم تالی فاسد داره میگه؟ این عبارتی که الان از ابن سینا میخونیم کدوم تالی فاسد داره میگه؟ من جهت مقارنت القسمت. این من جهت مقارنت القسمت داره تالی فاسد تعیین میکنه، چون دو تا تالی فاسد داشتیم. اینجا میگه من جهت مقارنت القسمت. بعدن دوباره خواجه در عبارت بعد میگه و الی الخلف لازم من جهت مقارنت ما یک ولو قسمه من المقدار. دو تا خلف داشتیم، دو تا تالی فاسد داشتیم، تا تالی فاسده رو داره تعیین میکنه. اول میگه و علم خلف لازم میگه تالی فاسد. خب این تالی فاسد معین نمیکنه چه مراد کدومشه. با قید من جهت مقارنت القسمه بیان میکنه چه مراد هم کدوم تالی فاسده. بعدن با قید من جهت مقارنت مایق ولا کذا معین میکنه چه مراد هم باز کدوم تالی فاسده. که این من جهت داره بیان میکنه که کدوم تالی فاسد از دو تالی فاسدی که دیروز خوندیم در این عبارت مصنف گنجینده شده. و اشار الی الخلف لازم، یعنی خلف و تالی که خلفی که لازم میاد از جهت مقارن شدن صورت عقلیه با قسمت. چون صورت عقلیه با قسمت مقارن شده خلفی لازم آمده. اون خلفی را که لازم آمده عبارت ابن سینا داره بیان میکنه، میگه فصورت المعقوله این در قسمت المفروضه صارت معقولتن. خب عبارت رو عرض کردم که در کلام خواجه ما توضیح دادیم و قرار بود که تکرار نکنیم، مطلب روشن بود، ولی من مجدد تکرار میکنم تا بعضی نکاتی که در عبارت هست روشن بشه. ابن سینا میگه که ما وقتی میخوام صورت معقوله رو تعقل کنیم قرار شد که تعقل ما مشروط به هیچ شرطی نباشه، نه مشروط باشد به داشتن دو جز و نه مشروط باشد به چیزی دیگه. در حالی که ما الان میبینیم صورت معقوله رو داریم تعقل میکنیم با مدخلیت قسمت، بالاخره میگیم این صورت معقوله قابل قسمت هست یا منقسم هست بالقوه. الان داریم با این صفت تعقلش میکنیم، با این صفت داریم تعقلش میکنیم، یعنی چیزی رو در صورت در تعقل صورت معقوله دخالت میدیم که در تعقل دخالتی ندارد. چون اصلا قسم دوم اینطور بود که ما صورت معقوله ای رو که قابل انقسام است بتونیم تعقل کنیم بدون اینکه شرط دیگری داشته باشیم. الان شما میگید که صورت معقوله ای رو که بالقوه منقسم است ما داریم تعقل میکنیم. صورت معقوله ای که بالقوه منقسم است یعنی صورت معقوله رو داریم، قسمت بالقوه رو داریم، الان داریم این مجموعه رو تعقل میکنیم. خب این مجموعه که لازم نبود داخل در تعقل ما باشه، ما باید فقط صورت معقوله رو تعقل میکردیم، اون قسمت مدخلیت نداره. مگر بالعرض، بالعرض رو توجه کنید، یعنی چون ما این صورت معقوله رو فرض کردیم که قابل انقسام است قسمت در تعقل ما دخالت کرد و ما صورت معقوله ای رو که قابل قسمت هست تعقل کردیم، و الا اگر انقسام عارض نمی شد، حالا چه انقسام بالقوه چه انقسام بالفعل، اگر انقسام عارض نمی شد ما قسمت رو در کنار صورت معقوله نداشتیم و صورت معقوله رو خالیان تعقل می کردیم. حالا که ما صورت معقوله رو همراه قسمت داریم تعقل می کنیم به خاطر این است که انقسام عارض شده، این عروض انقسام باعث شده که ما قسمت رو در کنار صورت معقوله تعقل کنیم. پس چیزی رو الان داریم تعقل میکنیم چه در صورت معقوله دخالت ندارد مگر بالعرض، یعنی ذاتاً در صورت معقوله داخل نیست. اگر اون لاحق قریب رو اگر اون لاحق عارض قریب رو به صورت اضافه کردید اون وقت این قسمت هم دخالت می کند در معقولیت. دوباره عرض کنم قسمت در ذات این صورت دخالت ندارد، لذا معقولیت به ذات این صورت تعلق می گیره. اما ما صورتی رو معقول ساختیم که قسمت در کنارش قرار داده شده، قسمتی که در ذات صورت دخالت ندارد. در ذات معقول هم دخالت ندارد، منتها چون انقسام عارض شده ما قسمت رو کنار این صورت معقوله قرار دادیم و الان معقول ما شده صورتی که قابل انقسام است یا صورتی که معروض قسمت است. الان چون معقول ما دارد چیزی دخالت می کند که در ذات معقول دخالت ندارد، در خود در معقول دخالت ندارد میال بلعرد، یعنی چون عارض شده دخالت پیدا کرده در ذات معقول دخالت نکرده. پس ما معقولمون همراه شد با چیزی که در ذات معقول وجود نداشت، در بینون معقول وجود داشت، بنابراین معقول مقارن شد با بیرونی ها با قواشی، در حالی که گفتیم معقول یعنی مجرد باید از قواشی برهنه باشه. توجه میکنیم همون مطلبی که ما دیروز گفتیم منتها با تفصیل بیشتر، خواجه مختصرتر گفت، شیخ مفصلتر گفت. انقسام تأثیر نداره، الان فرض اینه که ما انقسام رو داریم، اگر انقسام بالقوه نه تأثیر در تعقل، ببین میخوام عرض کنیم مدخلیت در تعقل داره، یعنی متعلق تعقل قرار گرفته. آیا این صورت، ببینید این صورت که صورت معقول است قابل انقسام هست یا نیست؟ اگر قابل انقسام نباشد که ما میگیم ما صورت معقوله رو تعقل میکنیم، هیچی هم توش دخالت نمیشه، قابل انقسام نیست و ما قابل و انقسام رو ما دیگه تعقل نمیکنیم چون انقسامی نیست. اما اگر صورت قابل انقسام باشد، الان این صورت همراه شده با قسمت، ولی ولو همراه شده با چیزی بیرونی، نه همراه با ذاتیاتش، همراه با بیرونی ها، وقت من میخوام تعقل کنم صورت معقوله ای را که با قسمت همراه هست تعقل میکنم، پس معقول من میشود صورت معقوله به علاوه قسمت، معقول من اینطوری میشه، در حالی که قسمت عارض قریب این صورت معقوله است. پس من دارم چیزی رو تعقل میکنم که همراه عارض قریبه، اون وقت اون صورت مجردی که من از این معقول پیدا میکنم همراه عارض قریبه و خالی از عارض قریب نیست، در حالی که باید خالی از عارض قریب میشه. دقت کنید چی عرض میکنم، این صورتی که من تعقل میکنم یعنی صورتی رو که از جایی گرفتم یا صورتی که در خارج موجوده، این میشه صورت معقوله من. صورت معقوله من اگر فقط همین صورت باشد، خب این صورت معقوله مجرد از قواشی، ولی فرض اینه که من وقتی من چیزی رو تعقل میکنم صورت معقوله ای در ذهن من میآید که قابل قسمت است، اینطور دیگه خصم داریم اینو میگه، خصم میگه صورت معقوله قابل قسمت است. پس وقتی من دارم صورت معقوله رو واجد میشم و صورت معقوله ای در ذهن من میاد، صورت معقوله ای در ذهن من میاد که قابل قسمته، این صورت معقوله که در ذهن من آمده مجرده و در این حال همراه شده با قابلیت قسمت، یا به تعبیر دیگه همراه شده با قسمت، چه قسمت ذاتی صورت معقوله نیست، با این که ذاتی نیست همراه هست، لازم میاد صورت معقوله که در ذهن من پدید آمده همراه باشد با قسمت، و این همراهی یعنی همراهی با قواشی که در مجردات ممنوعه. ببینید چی عرض میکنم، این هم صورت معقوله در ذهن من متکون میشه، توضیحاتی که من عرض میکنم گاهی میاد صورت معقوله به ذهن میاد، آدم فکر میکنه یه صورت معقوله در بیرون داریم اون به ذهن میاد، اینو نمیخوام بگم، ممکنه یه صورت معقوله داشته باشید از روی اون صورت معقوله دیگری تو ذهنتون بیارید، ممکن هم از صورت معقوله در خارج نداشته باشید، صورت محسوسه داشته باشید، این صورت محسوسه رو بگیرید مجرد کنید و صورت معقول رو برسونید. علایه حالن اون که در ذهن شماست یه صورت معقول است که از خارج گرفته شده، حالا یا از خارج گرفته شده بدون تجرید یا از خارج گرفته شده با تجرید. الان بحث ما در همین صورت معقولی که در ذهن شما آمده، کاری به اون صورت معقول خارجی نداریم. اونی که در ذهن شما آمده اینطور تصور شده که قابل قسمت هست، پس معروض انقسام دیده شده. تو ذهن شما قسمت بر او عارض شده و تو ذهن شما این صورت صورت معقول است، یعنی مجرده. تو ذهن نمیتواند قسمت برش عارض بشه. این شما قسمت رو تصور کردید. تصور کردن قسمت باعث می شود که بر این صورت معقوله که وجود ذهنی دارد، اون قسمت تصوری هم که وجود ذهنی دارد عارض بشه. اگه صورت معقوله در خارج بود، این قسمتی که من تصور می کردم عارض بر اون نمی شد، این تو ذهن من بود. اما صورت معقوله را آوردیم تو ذهن و تو همین ذهنم قابل قسمتش کردیم. پس توی ذهن قسمتی تصور کردیم و بر این صورت معقوله عارض کردیم. این صورت معقوله که مجرد بود الان همراه شد با قسمت. در خارج این اتفاق نیفتاده، چون ما در خارج قسمتی رو عارض نکردیم در صورت معقوله. ما صورت معقوله رو تو ذهن آوردیم، بعد تصور کردیم که این صورت معقوله قابل قسمته و قسمتی هم که تصور شد بر صورت معقوله‌ای که متصور بود عارض شد. الان صورت معقوله در ذهن ما همراه شد با قواشی، مجرد همراه شد با قواشی. اینطوری داریم میگیم، ولی ممکنه اون تعبیراتی که من کردم مهم باشه. نمیخوام بگیم در خارج صورت معقوله‌ای داریم و این قسمتی رو که من تعقل کردم بر اون وجود خارجی صورت معقوله عارض میکنم و صورت معقوله خارجی همراه می شود با قسمت تصوری که من تصور کردم. این نمیخوام بگیم. میخوام بگیم همون صورت معقوله که تو ذهن من آمده با تصور قسمت مقارن شده با قسمت و قسمت درش عارض شده و قسمت هم عارض غریبه. پس لازم میاد که عارض غریبی و صورت معقول وارد شه، بر مجرد وارد بشه، در حالی که قبلا گفتیم مجرد باید مجرد باشد از تمام قواشی، از جمله از قسمت. پس باید گفتش که این صورت معقوله قسمت پذیر نیست و لذا اگر تعقلش کردی فقط میشه صورت معقوله. یه قسمت پذیری و انقسام و انصال ذالک به عنوان عرض قریب برش عارض نمیشه تا همراهش باشه. پس صورت المعقوله این بل قسمت المفروضه صارت معقولتن. صورت معقوله وقتی که قسمتش را فرض کردی با اون قسمت مفروضه می شود معقول، اما نه معقول تنها، نه این که خودش تنها معقول باشد. معقول است به زمینه قسمتی که چیزی که یعنی قسمتی که لیسل اون چیز مدخلیتی در تطمیم معقولیت این صورت. اگر صورت بخواد کاملا معقول بشه، معقولیتش تمام و کامل بشه، هیچ احتیاجی به این واسطه، به این قسمت که عارض است نداره. شما الان در این صورت معقوله عارض غریبی رو آوردید و این صورت رو معقول کردید به زمینه عارض، عارضی که عبارت است از قسمت و دخالتی در تطمیم و معقولیت این صورت نداشت. صورت رو میتونیم تعقل کنید بدون تعقل قسمت. حالا تعقل کردید با تعقل قسمت، پس قسمت رو دخالت دادید در حالی که این قسمت دخالت نداشت. الا بالعرض، الا بالعرض استثنای از مدخلیت است. این قسمت مدخلیتی در معقولیت این صورت ندارد مگر مدخلیت بالعرض. اگر این قسمت از ذاتیات این صورت می بود دخالت به ذات داشت، حالا که از عرضیات این صورت هست دخالت بالعرض دارد. بله؟ همین تقسیمی که به اقسام متشابه گفتیم، این مراد ماست. اگر نه تقسیم جنس ها کشور نه تقسیم اجزا متشابه هستیم بحث ما در تقسیم به اجزا متشابه بله ما داریم نه ما لیس له مدخلیتون فی تصمیم مقولیت ها شما چی دارید؟ نه ما لیس مدخله فی تصمیم مقولیت ها الا بله هست اینطور دارید نصفتو مدخله یعنی دخالته ها مدخله به انوار نسخه شما مصدر نیمی میگید میشه دخالته همون مدخلیت هست مدخلیتی که در عبارت ماست کتاب ما داریم معمالای سلحون مدخلیتون فی تصمیم معقولیت ها مطلب خوبیه یعنی همونطور که معنا کردم معنی میشه کتاب شما داره معمالای سلحون مدخلهون به قول شما نفس داده فی تصمیم معقولیت ها داره کتاب ما بهتره کتاب شما میخواد مفهول مطلق بگیره نمیتونه مفهول مطلق بگیره بله ممکن اشتباه چاپی باشه فقط فرض نه صورت تل معقوله صورتا مجردتا عن اللواح تل قریبه خب لازم میاد که این صورت همراه باشد با این لواح در حالی که فرض نه صورت معقوله را صورتی که مجرد از لواح تل قریبه باشه شما الان این صورت معقوله را همراه عوارض غریبه قرار دادید در حالی که ما قبلا ثابت کردیم که هر مجردی از جمله صورت غریبه از جمله صورت معقوله باید مجرد از لواحق غریبه باشد فاذن یعنی در این هنگامی که شما قسمت رو همراه صورت معقوله کردید یا این صورت معقوله ملابس و همراه می شود بعدو یعنی هنوز لها یعنی با اون قسمت با اون لواحق غریبه هنوز مجرد از لواحق غریبه نشده در صورتی که صورت مجرد باید از لواحق غریبه خالی بشه توجه کنید ما وقتی صورت حسیه رو تو ذهنمون میاریم تجریدش میکنیم تجرید میکنیم از همه لواحق اون وقت میشه صورت معقوله ایشون میگه وقتی صورت معقوله با اون قسمتی که عرض قریبه تو زن آمد معلوم میشه هنوز نتونستی کامل تجربهش کنی تو باید این صورت محسوسه رو کاملا تجرید میشدی تا صورت معقوله رو افاضه بشه الان میگه صورت معقوله افاضه شده و قسمت که عرض قریبه کنارشه میگیم پس اون صورت اولی رو که صورت حسی بود و میتوانست قسمت بشود اون رو از این قسمتی که عرض قریبه است خالی نکردی هنوز این صورت رو ملابس با این قسمت یا این قسمت رو ملابس با این صورت قرار دادی پس اون تجریدی که در هر موجود مجردی لازم است اون تجرید رو کامل انجام ندادی نظام می فرماید فعلاً هیه ملابستون بعد و بعد هنوز ملابس این لواحق غریبه هست و کاملاً ذهن از لواحق غریبه نشده با این که باید کاملاً ذهن از لواحق غریبه بشه خب این اشکال اول بود که بر این فرض وارد شد اشکال این بود که لازم میاد لاحق غریبی که عبارت از قسمت هست برای صورت معقوله باشد حالا خلف دوم و تالیفاصل دوم رو ذکر میکنیم که در تالیفاصل دوم میگیم لازم میاد که این صورت معقوله همراه باشد با مقدار که مقدار هم باز عرض غریب است برای این صورت معقوله یعنی همون اشکالی که ما در قبل گفتیم که عروض همراهی با قسمت بود همین اشکال الان میگیم منتها با به عبارت دیگر که همراهی با مقداره قبلا اشکال کردیم همراهی با صورت رو با قسمت رو در اینجا اشکال میکنیم همراهی با مقدار رو هر دو مشکل هم یک سنخ مشکل هم منطقه دو فرد دارن. سنس مشکل اینه که لازم میاد صورت معقول همراه داشته باشد. وقت در یه جا میگیم همراهش عبارت از قسمت است، در یه جا میگیم همراهش عبارت از مقداره. پس دو تا اشکال هر دو یه سنس هست. منطقه فرد این فردی که ما در اون اشکال اول مطرح میکنیم قسمت هست، فردی که در این اشکال دوم مطرح میکنیم اون مقدار هست. لذا اینم خیلی احتیاج به توضیح نداره. ابن سینا در این عبارت یه مطلبی به توضیح میگه و اون مطلب اینه که بالاخره این اجزا متشابه هست، اجزای این کل متشابه هست، یعنی این جزء هم همون حقیقتی رو دارد که کل اون حقیقت رو داره. بنابراین اگر ما بخوام تعقل بکنیم کل رو، میتونیم به جای کل جزء رو تعقل کنیم، چون همون حقیقتی که در کل هست همون حقیقت هم در جزء هست، به خاطر اینکه اجزا متشابه هست، هم خودشون با هم متشابه هست هم خودشون با کل متشابه هست. پس اگر ما جزء رو تعقل کنیم مثل اینی که کل تعقل کردیم، کل هم تعقل کنیم مثل اینکه جزء رو تعقل کردیم. بنابراین اگر ما کل رو تعقل کردیم میتونیم بگیم در کمتر از این مقداری که تعقل کردیم کفایت است، یعنی جزء رو هم میتونیم تعقل کنیم چون جزء کمتر از این مقداره. این بیان ما که کمتر از این مقدارم کفایت میکنه نشون میده که الان ما صورت رو صاحب مقدار دیدیم. گفتیم که این مقدارش رو الان داریم تعقل میکنیم، این مقدار رو کمم کنی بازم تعقل میکنیم، پس ما داریم صورت رو صاحب مقدار میدیم. و اینطور میگیم که اگر صورت ها رو با هم، اون اجزا رو با هم جمع کردی میتونی تعقل کنی، از هم متفرق کردی دونه دونه شد، دونه دونه شم میتونی تعقل کنی. پس هر کدوم از این اجزا تعقل میشن، کلا تعقل میشه. پس میتونی اجزا رو با هم جمع کنی، میتونی اجزا رو از هم جدا کنی. الان جمع کردی و جدا کردی، جمع کردن و جدا کردن عارض قریب دیگر است که الان دیگه عارض قریب بعدی هم داریم درست میکنیم. گفتیم عارض قریب دوم داریم که مقدار باشه، به محضی که مقدار عارض شد مشکلات بعدی پیش میاد. یک، میتوانی جمع کنی دو تا صورت رو با هم جمع کنی کل درست کنی و کل رو تعقل کنی، میتونی متفرق کنی دو تا صورت رو از هم جدا کنی باز صورت هر کدوم از صورتها رو جدا تعقل کنی، چون این صورتها حقیقتشون با اون کل یکیست. وقتی تعقل کردی این جزء را مثل این است که تعقل کردی باشی این کل را. پس هم جمع این کل، جمع این اجزا جایزه که جمع دو تا صورت معقول است، یعنی جمع دو تا مجرده، هم تفرق این دو تا جایزه که کل را منقسم کنی به این دو جزء. در هر دو حال میتونی تعقل کنی، هم تعقل میکنی کل را که درش اجزا جمعند، هم تعقل میکنی جز رو که اجزا منفصل شدن. پس میبینی که این صورت معقوله تو هم میتواند مجتمع باشد هم میتواند متفرق باشد. پس صورت معقوله هم عرضی رو که عبارت از جمع است گرفت، هم عرضی رو که عبارت از فرق است گرفت، هر دو رو گرفت، در حالی که اینها همراه های قریب هست. علاوه بر این زیاده و نقیصه هم قبول کرد، زیاده و نقیصه رو قبول کرد. شما یه جزء رو تعقل کردی کافی بود، ولی بعد جزء دوم رو هم اضافه کردی شد زیاده، و این دو تا جزء رو با هم تعقل کردی این میشه زیاده. یه بار نه، از اون کل یه جزء رو کندی انداختی دور، یه جزء دیگه باقی موند، باز اون باقی مونده رو تعقل کردی، درست مثل همون اولی که تعقل کردی. چون عرض کردم اجزا متشابهن، تعقل کل و تعقل جز فرقی نداره. پس شما بار دوم کم کردید از اون کل یک بخشی رو و اون کم شده رو تعقل کردید. بنابراین میبینید که زیاده و نقیصه رو هم در این صورت راه دادید، نه تنها جمع و فرق رو راه دادید بلکه زیاده و نقیصه رو راه دادید. این دو تا چهار تا اشکال، یعنی مقدار که راه پیدا کرد، جمع را پیدا میکند، این یه اشکال. تفریق را پیدا میکند، دو اشکال. زیاده را پیدا میکند، سه تا. نقیصه را پیدا میکند، چهار تا. جمع را مثال زنم. وقتی شما اجزا را با هم جمع میکنید، کل را تعقل میکنید، اینجا جمع کردید مفارقات و مجردات را. جمع کردن عرض غریبه که شما بر این مجردات عارف کردید. وقتی که این کل را تقسیم میکنید به دو جز و دو جز را مستقل تصور میکنید، فرق کردید. فرق کردید یعنی جدا کردید، تفریق کردید، تفریق انداختید بین دو جز. و فرق عارض غریب است، غریب واقعی، عارض غریب است برای این صورت مجرده. پس شما صورت مجرده رو همراه کردید با عارض غریب. خب وقتی که یه جزء صورت رو دارید، جزء دیگر رو به زمینی میکنید، کل درست میشه. زیاده داشتید، زیاده داشتید. وقتی که کل رو دارید، یک جزءش رو میکنید، جزء درست میکنید، نقیصه دارید. در همه حال دارید این صورت رو تعقل میکنید، هم همراه جمع، هم همراه تفریق، هم همراه با زیاده، هم همراه با نقیصه. پس میبینید که چقدر عوارض غریب همراه این صورت میکنید، در حالی که این صورت معقوله هیچ عارض غریبی رو نباید همراه داشته باشه، تا چه برسه به این همه نسبت. علاوه بر اینهایی که گفتیم، شما این صورت رو صاحب وزن میکنید، یعنی قابل اشاره حسی میکنید، اونم قابل اشاره حسی خاص. علتش اینه که تقسیمش میکنید به دو جزء و تقسیم از خاصیت مادیاته و مادیات هم وضع مخصوص دارد. پس لازم میاد که این صورت معقوله که تقسیم شده از جمله مادیات باشه و از جمله مادیات اگر شد صاحب وضع خاص میشود، در حالی که این وضع خارج از ذات این صورت معقول است. هست صورت معقوله اگر همراه وضع شد، همراه عارض غریب میشه. توجه کنید چند تا عارض غریب شمردید. به نحوی که او رو همراه کردید با مقدار، این صورت معقوله رو، به نحوی که صورت معقوله رو با مقدار همراه کردید، با عوارض غریب دیگر هم که جمع و فرق و زیاده و نقیصه و وضع مخصوص داشتنه همراهش کردید، که این همه همراهان برای صورت معقوله درست کردید، در حالی که ما در جای خودش گفتیم صورت معقوله نباید هیچ همراهی داشته باشد. پس شما با اون مطلبی که ما قبلا گفتیم و اثبات کردیم دارید مخالفت میکنید، بنابراین قولتون باطله. و الی خلف، یعنی به اشعار مصنف، به خلفی که لازم میآید از ناحیه مقارنت مقداری که اون مقدار قبول کسب میکند، مقارنت این مقدار با صورت عقلی. خلف از اینجا لازم میاد که شما این مقدار رو که امریست قابل قسمت زمینه میکنید و اون صورت معقوله که هیچ زمینه ای و عارضی رو قبول نمی کنید. مصنف اشاره کرد به این خلف به قولش که گفت و کیف لا، یعنی و کیف لا یکونو یا لا تکونو ملابستن بعد لها. این و کیف لا مربوط به اون جمله اخیر ابن سیناست که خوندیم فعیزن یه ملابستن بعد لها و کیف لا، یعنی چگونه ملابس با اون عارض غریب نباشد در حالی که هیه، یعنی قسمت، عارض شده لها، یعنی بر صورت عقلیه، به سبب مقداری که در این صورت عقلیه هست. پس اگر قسمت عارض شده به سبب مقدار، معلوم میشه که یک عارض دیگری هم قبلا عارض شده به نام مقدار که الان اجازه داده قسمت این صورت رو. و کیف لا، چگونه ملابست عرض قریب با این صورت لازم نیاید در حالی که این صورت، در حالی که هی عارضتون لها، یعنی این قسمت عارض این صورت که شده به سبب مقدار بوده، چون این صورت مقدار داشته قسمت برش عارض شده. پس قبل از عروض قسمت یه عارض قریبی دیگر که مقدار است باید عارض کرد. وقتی مقدار عارض شد، خیلی عوارض غریبی دیگر رو که پنج تا شرفتی همراه خودش میاره. فیلزم که صورت معقوله همراه های متعددی از عوارض قبیله داشته باشه. و کیفه لایان چگونه ملابست این عوارض با مجردات تمام شده باشد و هنوز باقی نباشد، در حالی که این قسمت عارض می شود لحایانی برای این صورت، به سبب ما فیه قدرون، یعنی به سبب چیزی که در اون چیز قدر است، یعنی کمیتی که در اون کمیت قدر و مقدار است عارض می شود بر این صورت معقوله، و صورت معقوله به خاطر این عارض قسمت می شود، به خاطر این عارضی که عبارت از مقدار است قسمت می شود. وحیه یعنی قسمت، عارض است لها یعنی عارض است برای این صورت، به سبب آن چیزی که، یعنی مثلا کمیتی که در آن چیز قدر است، یعنی به سبب عروض آن چیزی که متقدر است و اندازه گیری می شود، به سبب عروض آن چیز و صورت معقوله، صورت معقوله معروض قسمت شده، چون مقدار برش عارض شده قسمت برش عارض شده. بعد فیه دارید یه فیها حالا اگر به سبب ما بخونید که میفرمایید نسخه شما به سبب ما علامت گذاشته، مطلب همون مطلب عبارت به این صورت معنا میشه که ضمیر فیه برمیگرده به سبب ما. من ضمیر فیه رو به خود ما برگردوندم، اون شتاب شماست، ضمیر فیه رو حتما باید به سبب برگردوندم. ما که مای زایده است، مای نچره است، ما معنا نمیشه. اگه به سبب ما بخونید دیگه ما رو معنا نمی کنید، اگه با اضافه بخونید اون که من خوندم ما رو معنا می کنید. بله. و کیفه لا وحیه این قسمت عارض است لها یعنی عارض است لصوره به سبب ما، به یه سببی عارض است، میخواد بیان کنه عارض غریب بودن رو، چون عارض غریب به سبب خارجی عارض میشه، ذاتی سبب نمیخواد، ذاتی سبب نمیخواد، ولی عارضی سبب میخواد. ایشون میخواد بگه به سبب ما عارض شده، چون به سبب ما آمده پس ذاتی نبوده، ذاتی نبوده بلکه لاحق غریب بوده، سبب مایی که در اون سبب قدر بوده، مقدار بوده، و بنابراین اون سبب که آمده است مقدار رو با خودش آورده، مقدار که آمده قسمت عارض شده. فی اقل منه بلاغ، یعنی در کمتر از این مقداری که این صورت نوعیه پیدا کرده کفایت است، یعنی شما میتوانید این صورت معقوله رو که یک صورت بلنده کوتاهش کنید، چون بلند که میگم چون داره مقدار شد، اگر داره مقدار نبود نمیشد گفت بلند است یا کوتاه است، مجرد بود بلند و کوتاه نمیشد، اما حالا چون همراه مقدار شده بهش میگیم صورت معقوله بلند. این صورت معقوله بلند رو اگر ببرید کوتاهش کنید، بازم میبینید کار اون این حاصل چون جزئه کار اون صورت بلند معقوله بلند رو میکنه، همونطور که تعقل صورت معقوله ممکن است، تعقل این هم ممکنه، همونطور که ما در تعقل صورت معقوله این حقیقت رو ادراک میکنیم، در تعقل جزئش هم همین حقیقت رو ادراک میکنیم، چون قرار شد که جزء متشابه بشه. پس وقتی که مقدار آمد، ما میتونیم این صورت بلند رو تقسیم کنیم، زیرا که اون قسمی که از این تقسیم حاصل میشود کار اون کل رو انجام میدهد، چون اون قسم با کل حقیقتشون یکیست، اگر اون قسم با کل حقیقتشون یکیست، تعقل کل با تعقل جز یعنی تعقل قسم یکی میشه. پس فی اقل منه بلاغ، بلاغ رو خود خواجه بعدان معنا میکنه یعنی کفایت، در کمتر از این مقداری که این صورت معقول واجد است کفایت است، یعنی میتونید کمتر از اون رو هم داشته باشید و تعقل کنید، مثل اینی که خود صورت معقوله رو داریم تعقل میکنید. بنابراین میشه صورت معقوله رو کنش کرد، تفریقش کرد، نقیصه برش وارد کرد. پس صورت معقوله علاوه بر اینکه معروض مقدار شد، معروض نقیصه هم شد، معروض تفریق هم شد. بعد هم میتونید دو مرتبه به حالت اول برش گردونید، جمعش کنید، اونی که متفرق کردین جمع کنید، یا اونی که نقیصه کردین زیاده کنید. پس باز همراه با صورت معقوله همراه زیاده و جمع هم شد. فا این نهد القسمه خب حافظان لصورت نوعه، بله حافظان لنوع صورت احد القسمه، که وقتی تقسیم کردید، وقتی صورت معقوله رو تقسیم کردید، احد القسمه درست میشه، دو تا قسم درست میشه. احد القسمه نوع صورت رو حفظ میکنه. چرا؟ چون متشابه با صورت، پس همون نوعی که برای خود صورت هست همون نوع هم برای این احد القسمه هست. پس احد القسمه چون نوع همون صورت رو داره، میتونه با وجود خودش نوع رو حفظ کنه، چون بالاخره فردی از این نوعه، میتونه نوع رو حفظ کنه. همون نوعی که قبلا به وسیله خود صورت حفظ میشد، حالا به وسیله قسمش داره حفظ میشه. فاین زیادت بر کل نه، زیادی بر جز هست. زیادت بله در زیاده فرق دارن، ولی به زیاده الان کار نداریم. شما دارید حقیقت رو تعقل میکنید، دارید حقیقت رو تعقل میکنید. کل از نظر مقدار اضافه دارد بر جز، ولی شما دارید حقیقت رو تعقل میکنید. حقیقت هم در کل هست هم در جز هست بدون تفاوت. و وقتی حقیقت هم در کل بود هم در جز بدون تفاوت، فرقی نمی کنه. شما کل رو تعقل کنید یا جز رو تعقل کنید، بنابراین میتونید کل رو به اجزا تقسیم کنید بدون اینکه هیچ تفاوتی حاصل بشه. میتونید اجزا رو با هم جمع کنید بدون اینکه هیچ تفاوت حاصل بشه. اینجا تفریق و جذب درست میشه. اونی که شما میفرمایید صورت کل بزرگتر است از صورت جز، ما با اون بزرگی کوچیکی کار نداریم، چون تعقل ما تعلق نگرفته به بزرگی کوچیکی. تعقل ما تعلق گرفته به حقیقت، و حقیقت در کل و جز یکسانه. بله چه شرطی درستن؟ ازدیاد شرطی درستن. ما از صورت قسم اول بیرون آمدیم، اونجایی که اون ازدیاد شرطی درستن قسم اول بیرون، چون قسم دوم داریم بحثی کنیم. در قسم دوم قرار شد که کل و جز فرقی نداشته باشه، هر دو قابل تعقل تعلق تعقل باشن. بله فإن هذا القسمين حافظ شد لنوع صورة إن كان متشابهن، اگر این هذا القسمين متشابه هست با اون کل، بنابراین حقیقت کل رو خواهد داشت، و همون حقیقتی رو که کل حفظ میکرد این هذا القسمين هم حفظ خواهد کرد. خب حالا که اینطور شد، پس ما میتونیم اون کل رو تقسیم کنیم، میتونیم اون جز رو با جز دیگه زمینه کنیم، هیچ تفاوتی حاصل نمیشه هر کار کردیم. بنابراین این صورت معقوله هم میتواند جمع شود هم میتواند متفرق شود. لذا فصورت اللتی جردناها مغشاتون بعد و به هیئت غریبه، صورتی که ما مجردش کرده بودیم هنوز همراه هیئت غریبه هست، یعنی هنوز همراه اون عوارض غریبه هست. اون عوارض غریبه عبارتن از جمع یا تفریق یا زیاده یا نقصان که توضیح داده شد، و اختصاص به وضع، یعنی این اختصاص به وضع اصل در جمع، یعنی همراه شد با عوارض غریبه که عوارض غریبه عبارت بودن از جمع و تفریق و زیاده و نقصان، و همچنین عبارتن از اختصاص به وضع. هر چی از اختصاص به وضع توضیح دادم، بعدا در عبارات خواجه توضیح بیشتری خواهیم داد. فلیست هی از صورت المفروضه، پس این صورت معقوله چون همراه با عوارض شد، اون صورتی که ما فرض کردیم که مجرد است و منقسم نمی شود نیست، الان منقسمش کردیم و همراهش کردیم با عوارض، پس صورت متفاوت شد با اون صورتی که ما قبلا گرفتیم. خلف فرض لازم آمد، چون خلف فرض واصله باید کاری بکنیم که صورت همون صورت قبلی بشه، یعنی صورت قسمت نشه، یعنی عوارض قریبه نداشته باشه.